ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در نیویورک ادامه دارد. قوه قضاییه ایران برای کنترل شبکه‌های ارتباطی مجازی یک ماه به وزارت ارتباطات هشدار داد. معاون اول رئیس جمهوری ایران هشدار داد که سدهای لار و لطیان فقط برای چند روز دیگر آب دارند. دومین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 روز شنبه با بحث‌های کارشناسی و دیدارهای دو جانبه در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه دارد. خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از یک دیپلمات این کشور میگوید قرار نیست روز شنبه جلسه همه جانبه برگزار شود. او همچنین گفته است از آنجایی که مذاکرات جاری بسیار حساس است، طرفها توافق کردند از اطلاع رسانی درباره جزئیات بحث‌ها خودداری کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای هم روز جمعه گفته بود بحث‌های کارشناسان و دیدارهای دو جانبه در روز شنبه ادامه می‌یابد و افزوده بود که به رغم اختلافات در موضوعات فضای مذاکرات سازنده و خوب است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند تا 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. قوه قضاییه ایران به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده است تا امکانات فنی کنترل و مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی مجازی چون وایبر، واتس اپ و تانگو را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول این قوه در نامه‌ای به آقای واعظی هشدار داده است که در غیر این صورت آنها خود برای مسدود کردن این شبکه‌ها اقدام خواهند کرد. آقای اژه‌ای علت این دستور را انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی، بالاخص انتشار وسیع مطالب توهین‌آمیز نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی خوانده و افزوده است که چون وزارت ارتباطات در 3 ماه فرصتی که به آن داده شده اقدام به این کار نکرده، اکنون فقط 1 ماه دیگر به آن مهلت داده می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هشدار داده که وضعیت ذخیره آب در سدهای لار و لطیان بسیار نگران کننده است و این سدها فقط برای چند روز دیگر می توانند آب تهران را تامین کنند. آقای جهانگیری روز شنبه از مردم خواست به طور جدی در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. او همچنین گفت که دولت در نظر دارد برای مقابله با بحران آب و کم آبی اعتبار ویژه‌ای در بودجه سال 94 در نظر بگیرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران افزوده تهران ظرفیت جمعیتی بیش از این را ندارد و جمعیت آن باید مهار شود. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته که از شورای سیاستگزاری عمومی جمعه خواستند با اقامه نماز باران در سراسر کشور مردم را به کاهش مصرف آب ترغیب کنند. و محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی، دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی، میگوید به تمدید قرار بازداشت موکلش اعتراض کرده است. آقای طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که بعد از 72 روز بازداشت موکلش هنوز هیچ اطلاعی از محتوای پرونده ندارد. او افزوده است که قنچه قوامی به خاطر تماشای بازی تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ جهانی به ورزشگاه آزادی رفته بود که آنجا بازداشت شد، در حالی که پیش از این بازی معاون امور زنان رئیس جمهوری در مصاحبه از زنان دعوت کرده بود برای تماشای آن به ورزشگاه بروند. 23 و 3 دقیقه و 55 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با ادامه واکنش‌ها به گزارش سالیانه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره‌ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت:
I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبره.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم اتهام‌های بانکیمون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را میگوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی رو که عملا و عامدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، یک هفته پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ اینترنت، نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل هم طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند. با این حال در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در شهرهای قم، میانه، همدان، مرودشت و شیراز اعدام شدند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه.
9 تن از دراویش گنابادی زندانی که از حدود 20 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و خبرها حاکی از وضعیت جسمی نامناسب آنهاست. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی، سرگیجه و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
اکثر این دراویش بیمار هستند و شرایطشون برای حساب قضا اصلا مناسب نبوده. آقای دانشجو از آسم شدید رنجی برن، مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودن. آقای مرادی الان بیش از 50 سال سن دارن و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا رو انجام داده بودن و عروق قلبیشون هم گرفته ولی متاسفانه ایشون غیر از اتصاب غذا اتصاب دوران کردن و از خوردن داروهاش خودداری میکنن. آقای اسلامی میگن شدید دارن و کلا نخوردن غذا باعث ایجاد سردردهای شدید تشنج توی ایشون میشه. همشون به شدت ضعیف شدن، وزن کم کردن و آقای کسرا نوری هم که الان سومین اتصاب غذاشون از توی دو سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حکم سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار از 91 روز زندان به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع است. روزنامه بهار آبان ماه سال پیش پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی هم از هفته پیش برای گذراندن حکم 6 ماه زندانش به زندان اوین منتقل شده است. دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. این حکم در پی شکایت مدیرعامل پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده. در رأی دادگاه آمده این 4 فعال کارگری بهمن ماه سال پیش با تحریک کارگران پتروشیمی رازی باعث تجمع کارگران و تعطیلی چند روزه شرکت شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم شهروند ایرانی کرد هشدار داد. سامان نسیم به محاربه و عضویت در گروه پژاک متهم شده و به گفته عفو بین الملل در مرحله تحقیقات به وکیل مدافع دسترسی نداشته و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر با انتقاد از صدور حکم زندان و شلاق برای چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن در یک ویدئو کلیپ اعلام کرد که این حکم اصل آزادی بیان را تحقیر کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حکم دادگاه اعضای سازنده ویدئوی موسوم به هپی به صورت غیر رسمی توسط دادگاه اعلام شده که بر اساس این حکم تعلیقی همگی این افراد به زندان و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی گوارشی وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به همون 1.5 سال پیش افزایش پیدا کرده و کلا نیاز مجدد به درمان داره. متاسفانه مسئولان میدونن که پدر من مریضه و میدونن که دقیقاً بیماریش چیه و میدونن که با یه بار دکتر رفتن و این معاینه های کوچیک و کوتاه اصلا جواب نمیده، یعنی ایشون باید یه مرخصی طولانی مدت، یعنی با این الزامای پزشکی کوتاه مدت هم حل نمیشه. مسئولان هیچ اقدامی که نکردن هیچی، یه جواب سر به هوا میدن که اصلا دلیل محکمی هم نیست.
جامعه جهانی بهائیان در ژنو هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران به وعده‌هایش در زمینه بهبود وضعیت بهائیان عمل نکرده است. در این گزارش آمده مقام‌های ایران 4 سال پیش به شورای حقوق بشر وعده دادند که 7 رهبر بهایی زندانی در ایران از محاکمه‌ای عادلانه و شفاف برخوردار شوند که هیچ کدام از این موارد محقق نشده است. سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره می‌گوید:
در حال حاضر بیش از 100 باهائی در زندان به سنگ برن و از روز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه باهائی در شرایطی بعد الان پنجمین سال از 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن. جوانان باهائی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنن قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونا جلوگیری میشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.